الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبيب الهنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين پیشگاه حضرت هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید اسار حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، شهدای مدافع حرم متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تقدیم کردیم مقدمه ای رو محضرتون و عرض کردیم برای پیشرفت و سلوک حتما باید انسان مجهز بشه به تعلیم و تأدیب. تعلیم خوراکدهی روح و جانه و تأدیب نهادینه کردن ملکات اخلاقی و راسخ کردن اون در روح و جان. تخلیه و تحلیه در ذیلش مطرح میشه. از رهگذر این تعلیم و تأدیب انسان می تواند به این جایگاه برسه که هم اخلاق او اصلاح بشه و هم آداب و افعالی که از او صادر می شود اصلاح بشه. یعنی این تعلیم و تأدیب منجر به اصلاح اخلاق و آداب میشه. و امکان ندارد شریعت مقدس مطلبی رو بیان کند و راهکار برای اون بیان نکنه. ما بگیم در شریعت تعلیم و دانستن لازم است، اما برنامه جامع و کامل و هدفمند از ناحیه شرع برای ما گفته نشده باشه. قطعا گفته شده. انما الکلام در این استش که افراد از سر جهل یا تنبلی نمیخواهند به اینجا برسند، برن ببینن کلمات دین رو، ببینن بیاناتی که در قرآن و ذیل قرآن روایات آمده رو، ببینن ببینن آیا قرآن و روایات برای ما دستورالعمل جامع و کامل برای صحیح زیستن داده یا نداده. به راحتی قابل تشخیصه، به راحتی انسان میتواند برسد به اینجا که دین مقدس ما جامع ترین و کامل ترین برنامه ها رو برای انسانیت، برای شدن انسان به عبارت فارسی قدیم، یا به عبارت جدید برای انسان شدن حقیقتا ارائه کرده. گاه میگویند الانسان حیوان و ناطق بهیمتون، گاه میگویند الانسان حیوان و ناطق سبعون، گاه میگویند الانسان حیوان و ناطق شیطانون، و گاه میگویند الانسان حیوان و ناطق ملکون. بستگی به این داره در اون تعلیم و تأدیب افراد به اون جایگاه رسیده باشن یا نه. اگر اون خاصیت حیوانی، شهوترانی، خوشگذرانی و پرداختن به خور و خواب و خشم و شهوت بشه، به این انسان اطلاق میشه انسان حیوان و ناطق بهیمتون. در مواردی به فکر خور و خواب و خشم شهوت و اینها نیست، بلکه حالت او حالت خشمه، حالت درندگیه، لاتیش گل میکنه، دنبال این میگرده که پاچه یکی رو بگیره، دعوا را بندازه. این حالت سبعی و درندگی در وجود او هست. اصلا دنبال نفسانیات و شهوات نیست، اصلا دنبال خوشگذرونی نیست، ولی انسان این چنینی است. انسانیست گرگ صفت، انسانیست درندخو. میشه انسان، حیوانون، ناطقون، سبعون. گاه انسانی شما میبینید اصلا در وادی شهوترانی و این امور نیست، حالت او حالت سبعی و درندگی هم نیست، اما شیطنته، مثل امرؤاس ملعون. این امرؤاس اصلا تو این فضاهای اولی و دومی نیست، در تاریخ دیدیم حالاتشو. فقط این قسمت سوم، حالت شیطنت، میشه یه تئوریسیان برای شیطان، برای بیگانه ها، برای کفار. اما حالت چهارم، انسانی که امور رو ارجاع بده به عقلش، اهل تعلیم و تعدید باشه، اهل اصلاح اخلاق و اصلاح آداب باشد، این انسان می شود حیوانون، ناطقون، ملکون، بلکه از ملک هم بالاتر. کما این که در سه قسم اولم همین جوریه، گاه میگن انسان حیوان و ناطقون بهیمتون بل هم ازل، گاهی از حیوان هم پستر میشه. حالت درندگی گاه پستر از هر گرگ درنده ای میشه. یک شیر رسید به یه آهو، دید این آهو بارداره، متعرض این آهو نشد و حتی اجازه نداد شیرهای دیگه او رو تیکه پارش کنند. اما یه داعشی ملعون حرامزاده رو میبینید، یک زن باردار رو میگیره، جسارت میکنه، شکم او رو پاره میکنه، بچه‌ای که در رحم او هست و بیرون میکشه و سرش رو جلو چشم مادر و پدر میبره. این از اون درنده پستره، از اون سبع پستره. گاه میشه شیطانون، بلکه از شیطان هم بدتر، مثل آدمایی که الان دارن آب تو آسیاب دشمن میریزن، اینا از شیطان پسترن، چون حقو دارن میبینن، علنی هم دارن میبینن، باطل هم دارن میبینن، اجانب رو دارن میبینن، میشن تئوریسیان برای بیگانه. اینا از اون شیطان پسترن. و قسم چهارم که ما عرضمون ناظره به این قسمه، حیوانون، ناطقون، ملکون، از ملک هم بالاتر. چطور؟ در روایت هست اگر انسان از عقلش استفاده صحیح بکنه، این انسان از ملک بالاتره، به مقام قرب الهی، لقاء اللهی عند اللهی میرسه. این انسان اگر به عقلش بی توجه باشه از حیوان پستر میشه، بل هم ازل. عرضمون به این قسم رسید. لذا روایاتی رو در مسیر دانستن که به ما کمک میکنه در مسیر شدن انسان، در مسیر انسان شدن کمک میکنه تقدیم بکنیم. امشب یه روایت که به نحوی هم اتصال پیدا بکنه به روز جمعه و سخنی کوتاه از وجود مقدس امام زمان علیه السلام تقدیم میکنیم. باب 24 کتاب گرانسنگ جهاد النفس وسائل الشیعه، چند تا، بله 9 تا حدیث در این باب وجود داره. باب 24 من حدیث دوم محضرتون تقدیم میکنم به شرط یک صلوات. روایت من از سندش از راویاش بگذرم. انا ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام از این آیه از قرآن سوال شد، آخرین آیه سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اصبروا، یک، صابروا، دو، رابطوا، سه، چهار، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. مگه نمیخواید به فلاح برسید؟ مگه نمیخواید به رستگاری برسید؟ مگه نمیخواید به نشاط حقیقی در دنیا نائل بشید؟ چرا دنبال ابزار بیهوده که غم رو روی غم بیاره؟ یه دارو میدن، این دارو ممکنه اون بیماری رو در وجود ما برطرف بکنه، اما چند تا بیماری دیگه اضافه میکنه، بدن آدم رو در مقابل ویروس ها ضعیف میکنه،
بعد به دکتر مراجعه میکنی، آقا چرا من اینجوری شدم؟ میگه به خاطر اینکه فلان قرص رو مصرف کردی. چرا دندونا داره میپوسه؟ نکنه از این قرص داری استفاده میکنی؟ بله آیده، خب این ضرر داره. شما این قرص رو استفاده میکنی، کنارش هم فلان ویتامین رو باید استفاده بکنی. دستوراتی که به ما تو زندگیامون میدن نوعا اینجوریه، یه قسمت کارو درست بکنه قسمت دیگر رو میزنه کور میکنه. من چشم رو میخواستم تو تصادف بخیه بزنم، این آقای دکتر جوری بخیه زده بود که این چشم ما کلن بسته شده بود. تو دو مرحله جراحی این پلک ما باز شد. بعد که چشم رو باز کرد گفت اه چرا این کی بخیه زده؟ گفتم خود دکتر بخیه زدی. گفت حتما شرایط بحرانی. گفتم هیچم بحرانی نبود، خسته بودی زدی چشم ما رو، هم آره خوب شد چشمونو کور نکرد. توجه میفرمی؟ ولی دین ما اینجوری نیست. دین اگر برنامه میده مولا درزش نمیره، مولا درز دستورات دین نمیره. انقدر دین ما جامعه، انقدر کامله، جدا باید به این دین به به گفت، افتخار باید کرد. یه عاشق جواد یه تو محله ما میره تو مجلس زنان منبر میره، یه وقتایی عصبانی میشه میگه ایشالله با استنباری خاک تو سر بعضیا بریزم. یه خود عصبانیتش بیشتر بگیم ایشالله فرغون فرغون خاک تو سرتون بریزم. خیلی عصبانی میشه میگه ایشالله با خاور خاک تو سرتون بریزم. خاک بر سر اون کسی که در این امور که ما داریم و غنی هستیم و اجانب میان از این سرمایه های ما استفاده میکنن، میره پیاله گدایی در مقابل اونا دراز میکنه. بابا یه خود درس بخونید، یه خود سطح سوادتون رو ببرید بالا، یه خود دینشناس بشید. جهنم یه آتیش زدیم گور بابای تواضع، بیا تا منبر من بشین لاغلی زدی چیز یاد بگیرید. چرا میخندید؟ از اینکه دوباره خندیدی تشکر میکنم. نه الانم صلوات نفرستید، صلوات به موقعش، استفاده ابزاری از این صلوات بیچاره نکنیم، به موقعش عرض میکنم. روایات ما روایات ناب، دستورالعمل هم داده. رفتیم یه خونه، بعد دیدم که تو این خونه تلویزیون هست و زیر تلویزیون هم یه چیزیه که وصل میشه میره پشت، رو پشتمون یه قابلمه هست رو پشتمون کار میزنم، یه آنتن هرمله و خولی و سنان و این افراد از خدا بی خبره، مصداق دجال همینه دیگه، از بالا پشتمون ها. نه منطقه ما چون تلویزیون خوب نمیگیره ما مجبوریم، ما اینا رو تو آسیا سفید کردیم دیگه. یه نمیه. گفتم که حاج آقا این چیه؟ گفت راستش بچه ها رو بردن به مشاور، مشاور گفته اینا افسردگی گرفتن، بس که رفتن هیئت یا آقای مؤمنی براشون روزه خونه، یا حاج محمد طاهری یا سعید حدادی یا اون یکی مثلا، چقدر روزه به اینا؟ گفتم گفته آره مثلا گفته مجلس روزه نرن، مجلس قبرستون نرن، مثلا اینجا نرن. گفتم خب حالا این برای چیه؟ گفته فیلمای شاد ببینن. گفتم که خب فیلمای شاد یعنی چی؟ حالا شویی مثلا یه چیزی مثلا ببینن. گفتم باری کلا، اون وقت یهو کانال عوض نمیشه یه چیزی؟ گفت نه خودم میشینم مدیریت میکنم. توجه میکنی؟ بعد اون مشاور برید، چون نوعنم تحصیلات مشاوره دینی ندارن، دو تا کتاب غربی رفتن خوندن، تصور میکنن که خیلی خبر هست. بابا میگن آقا از آیات قرآن نگید. دیروز پیروز بودی آقای زنگ زده بود با من مصاحبه کنه، یه کلماتو گفتم چرا از این کلمات استفاده میکنی؟ یعنی شما آرد میشه به امیرالمؤمنین اینو فرمودن؟ ما رو دست امیرالمؤمنین بیانات نهج البلاغه رو ببینید، رو دستش تو مساله روانشناسی نداریم دقیق. حکمت 37 نهج البلاغه رو ببینید امشب، امیرالمؤمنین به امام حسن 4 مطلب و 4 مطلب رو توصیه میکنن. احفظ انی اربعن و اربعن، 4 مطلب و 4 مطلب رو توصیه میکنن. برید ببینید چی کار کرده امیرالمؤمنین تو مساله روانشناسی ها، دقیق، خیلی دقیق. حالا بریم سر این روایت. اصبروا صابروا رابطوا و اتقوا الله یعنی چی؟ حضرت میفهمد اصبروا علی الفرائض یا علی اداء الفرائض. واجبات که انجام میدی، یک، واجباتتون خوب انجام بدید. بگید چش نیستی با من، اصلا نیست، اصلا حرارت نداری، مثلا اینه ای پدر این نماز شب بسوزه چه کرده با مستمع؟ چون نماز شب که بخونی طول میکشه تا لنگ بعد از ظهر میگیری میخوابی، بعد بیرمقی تو میری سر جلسه. توجه میکنی؟ نه، باید انرژی داشته باشی، خوبم انرژی داشته باشی. امروز جمعه بود درسته؟ شنبه و یک شنبه به حضرت عباس من دوشنبه دیگه نمیام اینجا، چون شما قطعا با خدا مشکل داری، ولی حضرت عباس دیگه هنوز جناحی نشده، نه اصلاح طلب نه اصولگرا. حالا فعلا با حضرت عباس الحمدلله میشه کنار اومد، ولی حالا پس توجه داشته باشید. واجباتمون رو انجام بدیم، خوبم انجام بدیم، بگید چشم انجام بدیم با کیفیت خوب. بابا حالا تون میخونی یواش میخونی، اون لحظه این که داری نمازت رو میخونی حواست به نمازت باشه. حالا روزه بودی؟ نه بابا روزه نمیشه گرفت تو این گرما. بعد اسم خودش هم میذاره بچه هیئتی. توجه میکنی؟ آدم بعد میگه آقا من قرص میخورم نمیتونم روزه بگیرم. من حرفی برای گفتن ندارم ها، ولی امام مجتبی فرمود میدان مسابقه است، از این میدان مسابقه ها عقب نیفتین. یه وقتی میاد میخوای بگیری اما دیگه نمیتونی. برای شهریار شعرشو براتون خوندم. همتم تا میرود جام غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی میکند. میگه شعر میگم نمیتونم بنویسم. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختم. یه زمانی میاد میخوای روزه بگیری اصلا نمیتونی دیگه، نمیشه، صد تا درد سراغت میاد. حالا چهار ستون بدنه سالمه، بعد بغل گوشش گفتم خدا وکیلی چرا روزه نمیگیری؟ گفت آقا آخه هزینه باشگاه دادم اول سال تا آخر سال، بعد این ایام دارم پولش از جیا. گفتم تو داری روزه خوری میکنی که بری باشگاه؟ آره میدان مسابقه است، عقب میفتی. میارزه؟ صبر بکنید در انجام واجبات، خدا لذت زیر زبونتون قرار میده. نمازتون اول وقت بخونید، خدا لذت زیر زبونتون قرار میده. از زیر واجبات فرار نکنید. یه چله ای رو میطلبه، یه چل روز نمازتون اول وقت به جماعت بخونید، بعد روز چهل و یکمی من که عرض میکنم زودتر لذتشو میبینید. روبروی بازار مبل اون طرف یه محله یادوار شهدا گرفتن برای مدافعین حرم. من رفتم اونجا. کجا؟ نه بازار مو اون طرفش، نه امامزاده حسن نیست، یه محله دیگه است. رفتم اونجا، یه منطقه نسبتا محرومیه اون طرف. از جلسه که اومدم بیرون یه آقایی به من گفت با یه حالت خاص ادبیات خیلی بد، آقا من از زندان آزاد شدم. گفتم خب، گفت هر جا میرم تا میفهمن زندانی بودم کسی به من کار نمیده، برم دزدی کنم، برم چیکار کنم؟ گفتم که منم با ادبیات خودش باش حرف زدم. گفتم که من که پول ندارم بهت پول بدم بگم رو کاسبی را بنداز. بله به این راحتی هم کسی نمیتونه به یه دزد، به قول خودت میگی دزد، نمیتونه اعتماد کنه. تو میفهمه سارق بودی و به جرم دزدی زندان بودی؟ گفتم آقا من توبه کردم. گفتم من نمیگی توبه کردی، پس برو صاف در خونه همونی که توبه کردی. گفت چیکار کنم؟ گفتم یه چله، صبح، ظهر، شب، نماز، اول وقت به جماعت. چی؟ نماز به جماعت. یه موردم اگر جماعت از بین رفت فایده نداره، دوباره از اول. آقا خیلی سخته. میخوای به یه جایی بالا برسی، بعد اینقدر سختی رو به اندازه 40 روز نمیخوای تحمل کنی؟ بعد بهانه بعدی، آقا ظهر و شب اینجا جماعت هست اما صبح نیست. گفتم این ور خیابون بیا خانیاباد، 3 تا مسجد پر جمعیت، صبح اول وقت نماز جماعتم داره. دو چرخه چه دگار؟ حاج آقا جمعه زورا چی؟ بهانه دیگه. گفتم برو مرقد امام نماز جمعه، نماز جماعت. نه برو نماز جمعه. برو نماز جمعه. نه به بابات بگو جلو وایس، به بابات اختلا کن نماز بخون. نماز به جماعت اول وقت. یکی هفته خوند و به ما زنگ زد. گفتش که حاج آقا امروز جماعتم از دستم رفت. گفتم از اول. ای آقا سخت بابا بی انصاف، 40 روز. 40 روز دوباره شروع کرد. حدود 20 روز، به 20 هم نرسیده بود، زنگ زد. حاج آقا کار برام جور شد. گفتم این 40 رو تموم کن و ول نکنه وسط کار. و بعضیا خیلی حزب اللهی میشن. یه بنده خدایی یاد خاطره است دیگه، دیدم پایین پای امام حسین آویزون افتاده. چته؟ هیچی. گفتم ببین
من نگاهت بکنم میفهمم این گریه ها برای روزه و استعلی اکبر استعلی اصغر این حرفا نیست.
این گریه ها یعنی اینکه همه جا داره میسوزه.
توجه میکنی؟ از پایین داره میسوزه. گفتم عاشق شدی؟ گفت ها. گفتم ها و زهر مار. عاشق شدی؟ گفت عاشق شدم. چرا میترسی؟ گفت آره. گفتم پشت بین پشت 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 سر امام حسین رو خلوت کن مسخره بازی در بودی. یکی کنار زره امام حسین داد بیداد میکرد، طرف گفت چته؟ گفت 4 میلیون کم آوردن. گفت 4 میلیون بگی من 40 میلیارد کم آوردم. بگی بابا بگی برو سر امام رضا رو خلوت کن. عرضم به خدمتتون که هیچ آقا اومدیم تو را که می اومدیم گفتم آره کیو میخوای؟ گفت فلانی. گفتم که باباش این کار است؟ گفت آره. داداشش فلانجا کلاس؟ گفت همونجا تو کربلا زنگ زده. گفتم فلانی میخوایم بیایم ایشالله ایران، من کربلام یه همسر قابل، چون بابا و داداشه مانع بودن، انقدر بگیم که جفت و جور شد. حالا ببین بعد بهش گفتم که فلانی کربلا، حالا الان دو تا بچه داره الان آقا. گفتم کربلا؟ گفت همون یه سفر بود. گفتم تموم شد؟ ای پدر عاشقی بسوزه. میگیره دیگه یادش میره. خدا شاهده من یه رفیق داشتم اون اوایل که ما میرفتیم جمکران، خب خیلی وضع بد بود، اتوبوس رو خیلی اذیت میشدیم. این رفیق ما نامزد داشت، با دو تا عصا پا تا بالای زانو تو گچ شبای چهارشنبهش ترک نمیشد، چون تو اون پارک نبود که، یا قبرستون بود یا حرم یا جمکران. حالا هم دوران نامزد بازیشون بود دیگه. بعد از مدت ها دیدمش، گفتم که چند وقت جمکران نرفتی؟ گفت حدود 10 ساله. جالب، کارخونه داره نزدیک جمکران. میگم نزدیک 10 سال من جمکران نرفتم. دو تا رفیق داریم این درد برای، حالا اون یکی میگفت کمتره، اخیرا میره جمکران. توجه فرمودی؟ طرف بالای درخت گیر کرده بود، طوفان شدید شدید میومد. بعد گنبد امام رضا رو دید، گفت یا امام رضا من از این طوفان نجات پیدا کنم، کشک گوسفند و پشم گوسفند مال تو. یه ذره طوفان خوابید، یه خورده اومد پایین. گفت یا امام رضا تو خیلی پول داری دیگه، کشکا بستته، پشما رو ول کن. هیچ، طوفان کامل خوابید، اومد پایین، لباسشو تکون داد، چه کشکی چه پشمی حوصله داری، برو پیکاره. کشک و پشم دیگه. اسم رو علا اداء الفرائض، شادت میکنه، نشاط بد میده. نماز اول وقت میخونی یا آدم قلب شاد میشه، نورانیت میاره. نماز ذکره و خدا میگوید علا به ذکر الله باریک الله. چه مستمع گلیه، توجه فرمودین. علا به ذکر الله تطمئن، قلب آروم میگیره. یک، اسم رو علا اداء الفرائض. دو، صابر، صبر، صابر علی المصائب. صبر سه شعبه داره. یک، صبر در مصیبت. حالا اینجا میگه صبر در مصیبت، چند صفحه جلوتر صبر رو سه قسمت میکنه. صبر در مصیبت، بلاها که سر آدم میاد هی به جزع و فزع نیفته، هی جزع و فزع نکنه. آی خدا بیشتر دردت میاد، بیشتر سخبت میگذره، خدا داره میبینه. توجه میکنم با خدا حرف بزن، یه خلوتی، یه گوشه‌ای، یه وقتایی هم لاتی در بیار. دعوا نکنی با خداها، خدایا ما که بابا عبدیم، ما نوکر تیم، این حرفا، این خالی بندی ها بلدیم برای همدیگه بگیم نوکر تیم، چاکر تیم. خب یه گوشه به خدا بگو خدای نوکرتم، خالی هم به مندی، انقدر خدا مرام و معرفت داره دستتو میگیره. توجه میکنی؟ هی داد میزد یا سنم یا سنم یا سنم، ای بتم ای بتم. یهو اشتباه کرد، میخواست بگه یا سنم، گفت یا صمد. گفت ملائک ببینید بندم چی میخواد. خدای اشتباهی گفت باش، همین اشتباهم که گفت، چون اسم منو صدا کرد جوابشو میده. یه گوشه با خدا خلوت کن، تو مصیبت ها به جزع و فزع لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. استغفار، استغفار، استغفار میگه برکاتو بر شما نازل میکنه. نمیدونی از کجا داری میخوری، نمیدونی از کی داری میخوری. پیغمبر خدا نسخه، یه نسخه بهتر از این، میره در خونه فلان آقا، اوه دو ساعت تو صف وای میسه که این آقا یه دست خطی بهش بده. آقا پیغمبر خدا فرمودن اگر دیدید از در و دیوار بر شما داره بلا و عذاب نازل میشه، فعلیکم به دعا و تضرع الله، دعا کنید، تضرع کنید، و خیر الدعاء الاستغفار، بهترین دعا استغفاره.
زیاد استغفار کنید. زیاد استغفار. صبر و علل مصائب، مصیبت ها، گرفتاری ها که سرتون میاد، صبوری به خرج بدید. دوم، صبر در معصیت. صبر در معصیت، صبر در مصیبت. دوم، صبر در معصیت. گناه میتونی بکنی، نکن. میتونی نگاه کنی، نکن. میتونی حرف بزنی، نزن. حرف با نامحرم ها نزن. یه فضا هست، همه شرایط برای گناه مهیاست، اصلا خودتو تو اون فضا قرار نده. صبر کن در مصیبت، در معصیت. خدا بهترینشو برات رقم میزنه. حروم نخور. خدا انقدر قدرت داره که بهتر لقمه رو بهت بده، رزقتو زیاد کنه. من خودم با این آقا حرف زدم، معذورم که اسمشو بگم چون خیلی شخصیت محترمیه. ایشون میگه من به جرمی زندان بودم، از زندان که اومدم بیرون سرمو گرفتم بالا، گفتم خدای گناه کردم، زندانیم هم کشیدم، میخوام پاک زندگی بکنم، دستمو بگیر. از در و دیوار برام برکت میباره، دست به لجن و خاکستر میزنم طلا میشه. گناه نکرد، معصیت نکرد، خدا بهترینو براش رقم زد. بهترینو. آخه کی گفته آدم میخواد به یه جایی برسه باید لات بازی در بیاره؟ ای با تلویزیون هم که راه به راه داره این لات بازی ها رو نشون میده، لگد میزنه به در رو. با چند نفر این بازی ها رو کرده؟ اون یکی میزنه تو گوش اینو. بعد بابا هر چیزی آدابی داره، سنتی داره. به حضرت عباس من تبلیغاتش دیدم، تو حال یه قسمتش هم ندیدم. حیف این چشای من که بخوام اصلا خرج اینجور چیزا بکنم. به حضرت عباس چون خدا رو چقدر خند. بله. بله. نسبت به معصیت صبوری به خرج بده. هر چیزی راهی داره، طریقی داره. چرا بیراهه؟ چرا آدم متوسل به بیراهه بشه؟ راه داره. نسبت به معصیت صبر کن، حروم نخور. سراغ هر چیزی که حرام است نرو. ببین خدا بهتر از اونو برات رقم میزنه یا نمیزنه. اعتماد کن به خدا. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خدا کافیه. صبر در معصیت. سوم، صبر در عبادت که تو فقره اول عرض کردم. تو عبادت صبوری به خرج بده. یه چله نماز اول وقت به جماعت بگو چشم جانانه. باریکلا، نامرد کسی این کارو نکنه. توجه میفرمی؟ بعدم خدا برات مقدر میکنه. خدا من به این نامحرم نگاه نمیکنم. الکی برداشتن خودشونو خوشگل کردن اومدن تو کوچه خیابون. بعضی پسرا هستن یک قیافه ای میزنن که آدم خدای اینا چی فکر میکنن. آخه قدیما همه میخواستن مثل بابا بشن، حالا همه میخوان مثل مامان بشن. یعنی جاها عوض شده. توجه میفرمی؟ حالا در هر صورت خدای تو بهترین رو رقم بزن. دختر خانم به این آقا پسر نگاه نکن، تیپ خوشگل زده که بزنه. آقا پسر به این دختر نامحرم نگاه نکن، تعهدت میاد پایین، نگاه نکن. هر چیزی راهی داره. یه نصیحت بگم محضرتون؟ بله. آقا پسرها بگید بله. دختری که برای رسیدن به تو بابا ننش زیر پا بذاره، زندگی با اون دختر برای تو برکت نداره. توجه میکنی؟ حالا خانوما که صداشو نمیاد ولی خودشو میگن. دختر خانوما، به دختر خانوما دارم عرض میکنم. دختر خانوما، حالا گفتن بله، من از جای دیگه شنیدم. دختر خانوما، اون پسری که برای رسیدن به تو بابا ننشو زیر پا بذاره، یه روزی برای رسیدن به دیگری تو هم زیر پا میگذاره. توجه میکنی؟ زیاد اتفاق افتاده، زیاد. تو آدم نمیتونه بگه. صبر بکنیم خدایا، من هر چی رو از طریق حلالش میخوام، خودت هم برام مقدر کن. مقدرم میکنه. صابرو علل مصائب. اینجا میفرمد رابطو، رابطو طلبتون الان عرض میکنم. آخر آیه میفرمد واتقوا الله. واتقوا الله یعنی چی؟ یعنی تقوا پیشه کن، یعنی پروا داشته باش. پروا داشتن از خدا، بترسی. ترسیدن این که رعشه به اندام آدم بیفته، از سر معرفت، از سر معرفت آدم بترسه. لازمه ترسیدن از خدا انجام واجبات و ترک محرماته. بترسه آدم از خدا، پروا داشته باشه. علنی میاد روزه خوری میکنه، این بی پرواست دیگه. حالا هزاری بره سراغ ذکر، حالا هزاری بره سراغ مثلا روزه، فایده نداره. وقتی امر الهی رو داری زیر پا میگذاری. و تقوا الله یعنی تقوا پیشه کن، پروا داشته باش از خدا. هر آن چرا که خدا گفته انجام بدیم بگیم چشم، هر چی هم که گفته ترک بکنیم بگیم چشم. یعنی همون ارتکاب و انجام فرائض، ترک محرمات. اینم راحت. به خودش قسم از خودش بخوای شدنیه. خدای من زور ندارم، قدرت ندارم، تو دستمو بگیر. لازمش میدونی چیه؟ این نماز رو میخونی بگی بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ ترجمه نمی کنید با من؟ با من نمی آید؟ منم دو روز دیگه بیشتر اینجا نیستم، دلتون برا من تنگ میشه. البته فضلا که بعد از من میان قطعا دیگه نام منو محو خواهند کرد، بس که خوب حرف میزنن برادران عزیز و بزرگوارم. عرضم به محضرتون که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام الحمدلله رب العالمین. حمد و ستایش فقط لله، یعنی فقط مال خداست. خدایی که الرحمن الرحیم است، خدایی که مالک روز قیامت است. بعد میگیم خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی چی؟ نه اینجور نباید معنا کنی، اینجور معنا بکن خدا میگه آلا والا بودو فعلا. ایاک نعبد مفعول مقدم بر فعل و فاعل شده، افاده حصر و تأکید شدید میکنه. ایاک نعبد رو باید با حس و حرص بگی، ایاک نعبد یعنی خدایا فقط و فقط و فقط من تو را پرستش. دعوا نکنید با خداها، حالا فقط تو را پرستش میکنم و فقط از تو استعانت میجویم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این چه شد؟ بعد میگی خدایا اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یعنی دست منو بگی تو دست امام حسین بذار، دست منو بگی تو دست امیرالمؤمنین بذار، دست منو بگی تو دست امام زمانم بذار. چون صراط مستقیم اینم پیغمبر خدا فرمود معاشر الناس صراط مستقیم منم، بعد از من این علی ابن ابی طالب، بعد از این علی اولاد من، اما از طلب علی ابن ابی طالب. اینا صراط مستقیمن، غیر از اینا صراطشون صراط مستقیم دیگه نیست. توجه میکنی؟ تماما صراطشون میشه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. نه به اونهایی که غضب کردی، نه اونهایی که راه راست رفتن بهشون نعمت دادی، به این راه منو هدایت کن. خدای من عرضه تربیت خودمو نداشتم، تو باید متکفل تربیت و ادب من بشی. دست ما رو هم بگیر، دست خیلی ها رو گرفتی، دفعتم واحدم گرفتی، خب دست ما رو هم بگیر، کاری نداره براش. هرچی این در اون درگشت دید عرق فروشی همه تعطیله، خودشون هم عرق نداشتن. یکی از رفقاش گفت ما داریم، کنار خونهشون هم خرابه بود، رفتن تو اون خرابه زهر مار کردن و مست. تو این مستی حالا یه چند ساعتی گذشت، یه مقدار که مستیش کم شد بلند شدن راه افتادن، اومدن جلو دیدن یه هیئته. مسئول اون هیئت هی دمه در هی اینور نگاه میکنه اونور نگاه میکنه، دید این آقا داره میاد. این آقا هم هیکلش ورزشکاری. گفت آقا میشه من از شما یه خواهش کنم؟ هنوز یه ذره گیجه منگه. گفت بگو آقا. گفت ما امشب دسته اعضای هیئتمون میاد بیرون و باید جلو این دسته علم ما حرکت کنه. علم کشمون نیومده، علم کشمون نیست، هر کاری هم کردیم پیداش نکردیم. میشه خواهش کنم؟ هنوز دهنش نجس، هنوز یه مقداری گیج و منگه، رفت فقط دست و صورتش رو شست، اومد علمو بلند کرد. اونا که علم کش باشن میدونن یه چند قدم ور میداری بعد میذارن روی سپایه، این ور اون ورش هم میگیرن، دوباره ور میداری. این یه تنه علمو بلند کرد، هر چی میگفتن بذار زمین، میگفت نمیذارم زمین، اینی که حسین به من داده چجوری بذارم زمین. هی هم سرشو به این عمود علم میزد، میگفت آقا. توجه میکنی؟ دست اونو بگیرم. این هم مال وتق الله. اما اون رابطو میفرماید رابطو علل ائمه، با ائمتون ارتباط بگیرید. جای دیگه داره رابطو با امام زمانتون. تفسیر شریف برهان یا نور الثقلین اشتباه از منه، ذیل این آیه نام امام زمان علیه السلام رو میبرد و میفرماید ارتباط بگیرید با مهدی، با امام زمانتون ارتباط بگیرید، ارتباط بگیرید با امام زمان. هر کسی هر راهی بلده، هر کسی هر کاری بلده. یکی از راه‌های ارتباط گرفتن هم همین روزه هاست دیگه، چون سریع این موانع و این روزه ها کنار میزنه. جوونا به خدا
چون اکثرتون سنتون از من کمتره جرأت میکنم به بزرگتر رو اسای ادب نکنم، انقدر سری موانع رو روزه کنار میزنه. خودتون رو ببندید به روزه، خودتون رو بچسبونید به روزه. روزم نرفتی هر روز صبح و غروبت به نام سید الشهدا آغاز و ختم بشه. برو زیر آسمون یه نگاه به آسمون، یه نگاه به دست راست، یه نگاه به دست چپ. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. بچسبون، فوری رشد پیدا میکنه. میگفت رفیقی داشتم معتاد بود، بعد ترک کرد، بعد دست یه مش این بچه هایی هم که رفته بودن تو اعتیاد رو گرفت، اونا رو هم آورد. NA میگن چی میگن؟ آره مجموعی داشتن، من زیاد نمیخوام آدرس بدم که منتقل بشید این آقا کیه. بعد جاهای مختلف برای بچه ها رفت مغازه ساندویچی و فلافلی زد، جای مختلف. اصلا هم کاری با روزه و هیئت و رمضان و محرم هیچی نداشت، فقط به کار، چون تا آخر خط رفته بود، عرق خوری ها و هر کاری بگید کرده بود، ولی سنش هنوز جوان بود، پیر نشده بود. ما یه روز تو مغازمون نشسته بودیم داشتیم روزه گوش میدادیم و اینها، بعد اومدش تو مغازه ما و چی داری گوش میدی؟ گفتم روزه. گفت بذار ما هم گوش بدیم. گذاشتم. آقا یهو این مرد گنده یه هیکلیش زار زار شروع کرد گریه کردن. آخ نمیدونم یهو چه نگاهی میکنن، یهو نگاه میکنن بعد به آسمان رود و کار آفتاب کنن. یهو ببخشید این تعبیر، تعبیر سخیفیه، اما دیگه یه ذره میخوام درد دل کنم. حسین جان نمیشه از این یهویی یا یه نگاه امشب به ما بکنی؟ از این درک برم بیرون حس کنم یهویی عوض شدم، حس کنم. بعد میگفت این آقا برگشت گفتش که فلانی چجوری میشه رفت کربلا؟ همونجا تو مغازه. گفتم پاسپورت داری؟ گفت نه. گفتم بریم عکس بگیریم. رفتیم عکس گرفتیم، رفتیم مدارک رو آماده کردیم و پست کردیم و که پاسپورتش بیاد. شد محرم. این جریان حدود یه هفته طول کشید، شد محرم. ولی تو این یه هفته این رفیق ما قرار نداشت، صبح و شب کارش گریه بود. زار میزد. یه روز خانومش زنگ زد فلان خودتو برسون. اومدم دیدم بیمارستانه، حالش خرابه. یه نگاه به من کرد و کربلایی نشدیم ما مرد. همون عکسی که رفتیم گرفتیم برای پاسپورت که بره کربلا زدیم تو هجلش. این معنیش میدونی چیه؟ قبل از این که بره کربلا حسین اون رو خرید. حسین خریدش. آقا جون قبلش گریهی برای تو نکرده بود؟ رابطو با ائمتون ارتباط بگیرید، هر کاری که بلدی بکن، بزن خودتو به آب آتیش، بزن خودتو به آب آتیش، بزار نگاه کنن، هر کاری بلدی بکن بزار نگاه کنن و مطمئن باش نگاهشون عجیب خواهد بود. عجیب. بزار نگاه کنن. یکی از دوستان ما هست، ایشون لوازم خانگی میفروشه تو قم. ایشون به من دیر وقت بود اومد در منزل ما، خیلی از پسرش ناراحت بود که این پسر ما دیگه آبرو بر ما نذاشته تو بازار کاسبی و میره پول دستی میگیره پس نمیده، چک میده محل نداره، جنس میاره پس نمیده. او پیش کی بردم، حتی روانشناس بردم، دارو، هیچی افاقه نکرده. گفتم بلا من که کاری بلد نیستم، مثلا اندازه دهن من نیست این حرفا، ولی یه کاری میتونم بهت بگم، میتونی بچه تو ببری کربلا؟ گفت آره. گفتم ببرش کربلا، بهش بگو بره پایین پای امام حسین وایسه، خودت هم پشت سر پسرت وایسا، یعنی امام حسین علی اکبر، پسرت بچسبه ذریح علی اکبر، خودت هم پشت پسرت وایسا. رفتم به کربلا به سر قبر هر شهید، دیدم که مرقد شهدا مشک و انبر است، هر یک مزار و مرقدشان چهار گوشه داشت، شش گوشه یک ذریح در آن هفت کشور است. پرسیدم از یکی سببش را، به گریه گفت پایین پای قبر حسین قبر اکبر است. فقط به امام حسین گفتم که من گفتم به امام حسین بگو آقا تو رو به حق علی اکبر دیگه نگاه به پسر ما بکن. حالا دلم میخواد الان این جوون رو ببینید، یک کاسب مؤدب، یک کاسب موفق. خود بابا هم میگه، میگه هر کاری کرد علی اکبر امام حسین کرد، علی اکبر امام حسین کرد. پاشیم بریم پایین پای امام حسین. ما که سنمون گذشته جوون، شماها بچسبید به زری ابی عبدالله، حسین ترا برن پشت سر جوونا وایسن برای جوونا دعا بکنن. آقا جون یا ابی عبدالله، داغ علی اکبر خیلی به دلت سنگینه، خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. سیمتری جی، اونایی که اون منطقه رو آشنا باشن، با نام شهید حاج علی اکبر و حاج علی اصغر صادقی آشنان. پدر حدود یک سال قبل فوت کرد، مادرم چند ماه قبل فوت کرد. من افتخار و لیاقت دارم در افتخارات منبرم اینه که تو مجلس این پدر و مادر شهید منبر رفتم و افتخار میکنم. این مادر، حاج علی اصغر زودتر شهید شد، حاج علی اکبر بعدن شهید شد. این مادر بچهشو گذاشت تو قبر. وقتی بچهشو گذاشت تو قبر، بعد عرض به محضرتون که یه حرفی زد، یه اتفاقی افتاد. بهش گفتن چی گفتی حاج خانم؟ گفت هیچ. رو کردم به حاج علی اکبر، گفتم حاج علی اکبر اگه تو شهیدی، به جان علی اکبر حسین چشماتو واکن، یه نگاه دیگه به من بکن. صورت این شهید رو خاک، عکساش هست. یه وقت دیدن صورت برگشت به سمت مادر، چشما رو باز کرد، یه نگاه به چشم مادر کرد، چشما رو بست، دوباره برگشت رو خاک. هر سه لحظه رو عکس دارن. حاج علی اکبر صادقی، این اتفاق افتاد. من تو مجلس گفتم عجب مادری، چه نفسی داشت. یه مادر شهید قسم میده به جان علی اکبر حسین، اما من یه بابای شهیدی و سراغ دارم. فجلس علی التراب فصاح الحسین سبع مرات، هفت بار هی صدا زد ولدی. هفت بار صدا زد ولدی. پسرم یه ذره صدای جلو رو تقویت کنید، خیلی کمه. پسرم عاشق جعفر شوشتری رفت بالا منبر، مردم بیاید از کشته شدن حسین براتون بخونم. رفت بالا منبر روزه علی اکبر امام حسین بخون. اومد پایین، گفتن شیخ تو وعده دادی روزه علی اکبر، روزه کشته شدن حسین بخون، روزه از علی اکبر خونی. گفت خوندم نفهمیدید. گفتن چطور؟ گفت حسین کنار پیکر علی اکبر مرد. حسین هی ناله میزد ولدی. شدید حسین روح از بدنش مفارقت کرد، ولی یه وقت صدای یه خانومی اومد، اون حسین صدا میزد ولدی، او هی صدا میزد وای برادرم. ناله های زینب باعث شد روح به بدن حسین برگرده. خیلی این داغ. اومد محضر پدر، بابا العطش قد قتلنی، تشنگی منو کشت. بابا روزه علی اکبر اینه، یعنی عمق روزه اینجاست، روزه علی اکبر اینه. امام حسین فرمود علی جان میخوای بری برو، اما برو با این بانوان، با این بیبیا تو خیمه خداحافظی بکن. علی اکبر وارد خیمه ها شد، روزه علی اکبر اینه. امام حسین دید علی دیر کرد، اومد پرده خیمه رو زد بالا، دید این بچه ها، این خواهر، عمه، دامن علی اکبر رو گرفتن، با یه حالتی میگن یا علی ارحم غربتنا، به بی کسی ما رحم کن، ما طاقت در فراق تو نداریم. به بی کسی. امام حسین خیلی گریه کرد. امام حسین خیلی گریه کرد. من چون نمیخوام اذیت بشید، قولم دادم زیاد روزه نخونم، خیلی کوتاه، که اذیت نشن رفقا و دوستان. چشم بریم همین یه جمله رو داشته باشید که ما وقتی به بدن امام حسین میرسیم میگیم مقطع الاعضا، و وقتی به بدن علی اکبر میرسیم میگیم اربن اربا. هر دوتاش معادل فارسیش یعنی قطعه قطعه شده، یعنی تکه تکه شده، اما فرق داره، فرق داره. و مال حسین که طلبتون. ولی فرق داره این دوتا. قتلگاه علی اکبر علیه السلام تو خیابون صدر است، نزدیک مقام حضرت صاحبه. خیمگاه کجاست؟ اون بره حرمه. از خیمگاه تا قتلگاه علی اکبر خیلی راهه، خیلی راهه. علی داشت می جنگید، یه ملعونی عمودی به فرق علی زد، علی افتاد رو چشم اسب گرفته شد. الان اربن اربا رو می فهمی یعنی چی؟ به جای اینکه بیاد سمت خیمه ها، رفت تو قلب دشمن. تازه کوچه هم باز می کردن، می گفتن هم اسمش علیه هم پسر حسینه، بیاد. هم اسمش علیه هم پسر حسینه. یه رفقا دیگه می دونید دیگه، من باز نکنم دیگه، نمی دیدن کجا دارم می زنم. مبادا حسین بیاد، مبادا عباس بیاد، کار علی رو باید تمام کرد. نمی دیدن کجا دارن می زنن. کاری کردن که حسین وقتی اومد دید علی اکبر رو کل میدان گرفته. متوجه عرضم شدید دیگه؟ با زانو اومد رو زمین، میخواست بلند بشه نشد، کشان کشان خودشو آورد تا کنار بدن علی اکبر. سر رو به دامن گرفت، قلب آروم نشد. سر رو به سینه چسبان، قلب آروم نگرفت. دیدن صورت به صورت علی گذاشت، هی ناله میزنه ولدی پسرم. حالا لشکر چی کار کردن؟ شروع کردن هل هله کردن، کف زدن. به خدا را رو کج کردم، از ذهنم بره ذهنم نرفت. اگر اذیت شدید ببخشید تو رو خدا. با این دلم میخواد همه یه جلسه، الان این نور صاف تو چشم من میزنه، من ته جلسه رو نمیبینم. هر کجایی با این باید یه غیرتی گریه کنی، اصلا الکی داد بزن. الکی خوبه؟ الکی باید با این که عرض میکنم، چون قصه دیگه ناموسی میشه. قتلگاه علی اکبر کجاست؟ این وره حرم، خیابون صدره نزدیک مقام حضرت صاحب. خیمگاه کجاست؟ اون وره حرم. اگه حسین اومده که قطعا اومده، شمشیر زده اومده، سواره اومده، من متحیرم. داد بزن صدا منو نشنوی. میان این همه لشکر بی حیای کوفه و شام، زینب این فاصله رو چجوری اومده؟ چند قدم بر میداره چادر زیر پا گیر میکنه، میخوره زمین. الان به دلت میشینه علی جان، خیز از جا، آبرویم را بخر، عمه را از بین نامحرم.